آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باش.
سلام
خدمت شما هم بخیر جناب تیوان.
خدمت شما به همه شنوندگان نازنین که
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنوید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مرداد ماه 94 با ما هستید در محل تمرین نمایش وانیک و گزارش پشت صحنه این نمایش.
خب اوضاع شما چطوره؟
اوضاع ما؟
چرا هنوز بچه نداریم؟
من حتما نبا نمیخواد.
چرا میخواد ولی
من در هر صورت این زن تو رو درک نمی کنم. یعنی واقعا اینقدر سر سرش میترسه؟ اگه بچه میخواد سالا حتما بچه دار شده.
آره واقعا شما دارید با خودتون دشمنی میکنید. بچه برای شما بهترین راه حله. میتونه بهتون کمک کنه مسائل عاقلانه تر، منطقی تر و واقع بینانه تر
زندگیتون دوباره رو به راه میشه. برای که من زندگیتون یه معنی مشترک پیدا میکنه.
آره نمیدونی رو ایوا چه تاثیر خوبی میتونه بذاره.
خواهیدید که چقدر سریع عوض میشه.
دوباره به عوالم زنانه خودش برمیگرده.
یاد میگیره چجوری به خون زندگیش برسه.
به نظافت.
به نه.
به تو.
به خودش.
واقعا فردیناند شما حتما باید بچه دار شید.
آخه خیلی شما بچه نداری؟
باشه حرفتون رو قبول دارم.
احمد ساعتچیان از نقشش میگوید.
سلام عرض میکنم به شنونده های عزیز آوای تیوال. عرض به خدمتون که من در نمایش وانیک نقش فردینان وانیک رو بازی میکنم، اثر واسلاف هاول، که این نمایشنامه در واقع و این نقش برگرفته از زندگی واسلاف هاول هست. حتی در واقع میشه گفتش که یک برشی از زندگی هاوله، از اتفاقاتی که در دهه 60 میلادی داشته و این نمایشنامه رو در واقع در دهه 70 میلادی نوشته. نمایشنامه وانیک یک نمایشنامه سه بخشیه که به نام در سه اپیزود احضار، گشایش و اعتراض، که ما احضار و گشایشش رو روی صحنه داریم میبریم. این بار 11 سال پیش در سه اپیزود اجراش کردیم ولی این بار در دو اپیزود داره اتفاق میفته و من در هر دو اپیزود حضور دارم. نقش وانیک یک شخصیتیه که در واقع میتونم بگم که آدم بسیار صلح طلبیه، به دنبال جار و جنجال و هیاهو اینطور چیزها نیست و سعی میکنه که همه چیز رو به صورت خیلی آرام در زندگیش پیش ببره بدون هیچ تنشی. اما در حواشی زندگیش مسائلی همیشه هستش که باعث یک سری ناآرامی در زندگیش میشه و اینو میتونم بهش اضافه بکنم که ترجمه این نمایشنامه توسط علی امینی یکی از ترجمه های بسیار خوبی هستش که در این چند سال اخیر که در واقع نمایش کار میکنم باهاش برخورد کردم و وقتی نمایشنامه وانیک رو خوندم یکی از چیزهایی که خیلی منو ترغیب کرد که این نقش رو بازی کنم ترجمه علی امینی نجفی بود. اینو دوست داشتم چون در همه مصاحبهام اینو میگم، چون برای کسایی که کلا بازی میکنم به نظرم همیشه شاید جایگاه مترجمی هم تو بعضی وقتا فراموش میشه و من همیشه دوست داشتم که نمایشنامه‌هایی که بازی میکنم و ترجمه خوب داره همیشه از ترجمه‌اش هم تعریف کنم، چون به هر حال به قول آقای سمندریان همیشه یه حرف خوبی میزد، میگفت خود نمایشنامه به شما میگه که اصلا چه جوری بازی بکن و به نظر من الان توی این نمایشنامه وانیک ترجمه‌اش خیلی به ما بیشتر کمک کرد در اینکه چگونه بخوایم حالا یک نقشی رو بازی بکنیم. و در کلیت نمایشنامه رو این کار رو بعد از 11 سال به صورت تقریبا میشه گفت اتودهای جدیدی روی کار پیاده کردیم که با اجرای قبلی تفاوت‌های خیلی زیادی داره، چه در طراحی و یه مقدار در شیوه حالا لباس و صحنه و نوع جنس بازی‌ها. برها تجربیات هر سه ما هم که داریم الان این رو بازی میکنیم در طول این 11 سال بیشتر شده و حتما تاثیر خودش رو روی کار میگذاره و در تو اپیزود در واقع دارم از یک بوته آزمایش جدیدی عبور میکنم. فکر میکنم که حالا یک وانیکی که خیلی دوستش دارم، جزء معدود نقشایی هستش که خیلی خیلی دوستش دارم این شخصیت رو، امیدوارم که بتونم حداقل از پسش بر بیام دوباره.
صحبت‌های رضا مولایی را می‌شنوید.
سلام عرض می‌کنم خدمت تمام شنوندگان تیوال.
دوستان عزیزی که این در واقع مصاحبه رو میشنون. ما الان در حال تمرین نمایش وان یک هستیم. نمایش وان یک راستش 11 سال پیش اجرا شد و اون زمان به اسم سگانه وان یک در واقع که نوشته واسلاو هاول و ترجمه آقای علی امینی نجفی هست روی صحنه رفت، که الان در واقع ما یک اپیزودو کم کردیم چون 3 تا نمایش کاملا مستقله. الان 2 تا از نمایش به نام احضار و گشایشو داریم اجرا میریم که من 2 تا نقش کاملا متفاوت تو این نمایش دارم که نمیخوام خیلی راجع به چیز توضیح بدم الان. یک نقش مدیر یک کارخانه است که یک آدم 70 خورده ای سال 80 ساله است که هم به لحاظ وزنی خیلی چیزتر از منه و هم به لحاظ سن و سالی. و قسمت گشایش اپیزود دوم نقش میشائیل که یک جوانی حالا با شرط سنی خودم، یک زوجی هستن که خیلی درگیر زندگی روزمره خودشون، خیلی درگیر تجملات شدن و و قصه های این چنینی، که جفت این متنا خیلی در واقع تماشاگر مطمئنن باشه ارتباط برقرار میکنه، به دلیل این که خیلی دور نیست، خیلی نگاه این توی متن نیستش که متن خارجی داره کار میشه، نه ما این آدم ها کاملا برامون قابل لمسن، تو دنیای اطرافمون دیدیم، تفکراتشون رو داریم میبینیم تو دنیای اطرافمون و تماشاگر خیلی با این ارتباط برقرار میکنه. گفتم یک زوجین که مثل هر زوجی میتونه تو هر جای دنیا باشه، یعنی قدرت اینجور متنا به اینه که شما تو هر کشور و هر زمانی میتونی اجراش کنی. الان 30 خورده ای سال پیش نوشته شده ولی الان اجرا میکنی، تازه تازه است. نقش مدیر کارخانه هم به همین شکل و دیگه فکر میکنم باقیش بذاریم تماشاگر بیاد. این خاطره خیلی جذابی برای من داره. 11 سال پیش که اجرا رفتیم استقبال خیلی خوبی شد، هم هنرمندان استقبال کردن، تماشاگران خیلی دوست داشتن و اون موقع حالا جایی که از دوستان ما که اپیزود سوم بازی میکرد آقای محمد جوزی خیلی خالیه نمایش اعتراض، و الان ما اینو میخوایم در واقع تماشاخانه باران اجرا بریم. دوست داریم که بیان دوستانی که در تیوال هستن که همیشه حمایت کردن از نمایشا، بیان ببینن و مطمئنیم که با رضایت از سالن بیرون میرن. امیدواریم، یعنی تمام تلاشمون رو میکنیم که این اتفاق حتما بیفته.
شیوا اردویی و توضیحاتش.
من سلام میکنم خدمت کسانی که به این صدا گوش میکنم. توی بازتولید نمایش سگانه وانیه که الان تحت عنوان وانیک داره روی صحنه میره به کارگردانی آقای سهراب سلیمی بازی میکنم نقش ورا توی اپیزود دوم به اسم گشایش. هر کدوم از این اپیزودها در واقع یک نمایشنامه کامل و جداگانه هستن به نویسندگی واسلاو هاول که قصه جداگانه خودشون رو دارن، ولی در واقع زنجیروار به هم وصل هستن به خاطر اینکه از درون زندگی خود این آدم میان. در مورد تحلیل خودم از نقشم ورا، ترجیح میدم که نقش رو روی صحنه ببینید اون آدم رو، من راجبش خیلی حرف نزنم به خاطر اینکه فکر میکنم که این نقش در واقع یکی از همون زناییه که ما امروز تو اجتماعمون خیلی داریم میبینیم، همون دغدغه ها رو داره. در واقع داریم فوکوس میکنیم روی تنهایی آدم ها، معضلاتی که توی روابط آدم ها هست، و من ترجیح میدم که اینو روی صحنه نشون بدم تا اینکه راجبش حرف بزنم.
با صحبت‌های دستیار کارگردان فرانک حیدریان همراه باشید.
سلام می‌کنم خدمت شنونده‌های عزیز آوای تیوال. اواسط اردیبهشت ما تمرینامون رو به طور مستمر شروع کردیم و هر روز این تمرینات ادامه داره. این کار در واقع 2 تا نمایش هست از واسلاو هاول به اسم احضار و گشایش. 2 تا نمایش مستقل هست، ولی شخصیت وانیک توی هر دوتا نمایش در واقع شخصیت اصلی هستش. تمرینات هم خب خیلی خوب پیش میره و خیلی راضی کننده است، خیلی سریع بچه ها. خب حالا کار درست 11 سال پیش هم در واقع اجرا شده بود، ولی آقای سلیمی خیلی اصرار داشتن که اصلا اون اجرای قبلی رو فراموش کنن همه و یه رویکرد تازه‌ای داشته باشن، هم اکیپ بازیگرها و هم خودشون به عنوان کارگردان، طراحی صحنه و حالا در واقع انگار که اولین باره که دارن با متن مواجه میشن همه عوامل گروه. بعد و این اتفاق هم افتاده، میسر شده. فکر میکنم حالا با اون اجرایی که من قبلا دیدم از این کار، در واقع الان میشه گفتش که اجرا به نظر من خیلی متفاوت هست. بیس اصلی به نوعی حالا همون متن هاول هست، ولی به لحاظ حالا بازی بازیگرا، طراحی صحنه، طراحی لباس، همه اینا کاملا تفاوت کرده. اون در واقع اون روی کردی که ما توی کار باز تولید می‌بینیم خیلی توی این کار شاهدش نیستیم. یه مقدار خیلی متفاوت تر از اون کارهای باز تولید دیگه هستش و خیلی هم خوبه. حالا گروه خوبن، آقای سلیمی هم که جای خودشون به هر حال استاد هستن و خیلی آدم میتونه ازشون بیاموزه و همینطور از گروه بچه های بازیگر که واقعا هر کدومشون به خاطر تجربیاتی که دارن خیلی میشه در کنارشون آموخت و یاد گرفت و از همه نظر در این کار خوشحال بود به نوعی.
فرشاد هاشمی، مدیر تولید نمایش وانیک.
عرضم به حضورتون که این نمایش به کارگردانی آقای سهراب سلیمی انجام شده و تا به اینجا همه تمرینات و همه اتفاقات خیلی خوب پیش رفته. از اونجایی که آقای سلیمی با یک اخلاق کاملا حرفه‌ای یک گروهی تشکیل دادن که واقعا میشه گفت تعریف و معنای یک گروه رو داره و همه اعضا فکر میکنن بدون دغدغه دارن به وظایف خودشون عمل میکنن و بستری رو فراهم کردن برای ما که این اتفاق داره به نحو احسن انجام میشه. بنده هم در بخش تولید نمیشه گفت بدون دغدغه، چون وقتی اسم تئاتر میاد و تولید و شما با هزینه ها رو به رو هستی و اسم تئاتر هم که میاد شما با محدودیت در هزینه ها همراه هستی، ولی تا اونجایی که شده ما تونستیم که این هزینه ها رو مدیریت کنیم و همه اتفاقات رو خوب بتونیم رقم بزنیم.
و حالا صحبت‌های سهراب سلیمی، کارگردان نمایش وانیک.
ببینید، به هر حال در درجه اول یک کارگردان وقتی یک اثری رو انتخاب می‌کنه قطعاً دارای جاذبه‌هایی هستش که موضوع اصلی برای انتخابش میشه. این یک. خب من تجربه قبلی که داشتم روی این اثر، نمایشم تونست خروجی ارتباطی خیلی خوبی رو هم با مخاطبش داشته باشه، هم با محافل در واقع صاحب نظر، من جمله کانون منتقدین ملی ایران و بسیاری از صاحب نظرانی که در این راستا تلاش میکنن. خب این اثر واقعا انقدر جادو بود و انقدر تاثیرگذار که هم مواجه شدیم با مخاطبین خیلی خوب، هم با برخورد منتقدین بسیار بسیار ارزشمند. ضمنی که نباید فراموش کردش که یکی از اهداف و دستاوردهای من به عنوان کارگردان همیشه اثری رو انتخاب کردم، به خصوص تو متون خارجی، که فقط صرف در واقع اثر با پشتوانه در واقع درام نویس یا نمایشنامه نویسی باشه که برای اولین بار در محافل هنری معرفی میشه. همونطور که مدای دریافو، همونطور که آخر خط پیتر تورینی و همونطور اشمیت هایی که کار کردم و این اثر واسلاف هاول. خب این انتخاب من و علت دوباره نگاه کردن به این اثرم به زعم من، همونطور که قبلا هم توضیح دادم و بسیاری از دوستان و محافل در واقع مطبوعاتی خوب اطلاع دارن، این جزء درسنامه هایی که حداقل من بسیار بسیار باور دارم. یک اثر ماندگار اثری نیست که برای یک بار تاریخ مصرف داشته باشه. قطعا وقتی اثر دارای محتوا و پشتوانه ای هستش که هر لحظه در هر مقطع زمانی میشه بهش نزدیک شد و با زوایای دید مختلف کارگردانی به اون در واقع دیده بشه و بعد نزدیک بشه، قطعا اون اثر همیشه ماندگاره. و این دوباره نگاه کردن من به این اثر نه فقط صرف در واقع تکرارشه، بلکه نوع نگاه متفاوت، نوع زاویه دید کاملا مشخص با تمام تفاوت‌هایی که به هر حال نسبت به گذشته انجام گرفته، هم از نگاه کارگردانی، هم از نگاه صحنه، بازیگری، طراحی‌ها و غیر و غیر. ضمن که یک تفاوت وجود داره. در قبل میشه گفت نگاه یک طرفه بود، موضع از دید کارگردان به صحنه، این بار کاملا کار کارگاهی است، یعنی تمام مشورت‌ها، شورها، تمام این برخوردها بین بازیگر کارگردان و کارگردان و بازیگر داره به یک روح تولید جمعی میرسه. این در خصوص نگاه کردن دوباره به این اثر و ماندگاریش. اما اگر بخوایم در حوزه مسئله در واقع چه تأثیرات اجتماعی میتونه بذاره، ببینید به هر حال واسلاف هاول از اون دست نویسنده‌هایی هستش که ضمنی که تأثیر میگیره از درام نویسان هم عصر خودش، همچون بزرگان مثل سلاوی مرژک، بکت، یونسکو، آدموف، ولی نباید نادیده گرفتش که اون تحت تأثیر دو فیلسوف بزرگ در واقع زمانه خودش هست، یکی یان پاتوچکا، یکی هم امانوئل کانت. در واقع میشه گفت این دو فیلسوف نگاه و نظریه های در واقع واسلاف هاول رو نسبت به آثار در واقع نمایشیش متفاوت میکنه. چرا؟ ما اون نگاهی که در مورد بکت، یونسکو، آدموف و از این دست نویسنده ها داریم، اونا رو در رده آثار پوچی یا دنیا رو به نوعی در واقع میشه گفت با یک نگاه تلخ میبینن، ولی واسلاف هاول کاملا امیدوار کننده با یک روحیه امیدبخش و در این حال طی جمله بسیار شریفی که داره معتقده که من پا رو زمینی گذاشتم که هر لحظه زمین در حال تغییره، چطور ممکنه من این تغییر پذیری رو در آثارم اعمال نکنم؟ پس بالطبع اینجا امید هست، اینجا دلبستگی هست، اینجا میشه گفت تحول درشته میشه. این نگاه در واقع سبک، نوع نگارشش و نوع در واقع باورهاش، چه از جنبه فلسفی و چه از جنبه درام نویسیش. مدت زمان نمایشنامه هم میشه گفتش که بسیار مشخصه. ما اگر در قبل به عنوان تریلوژی یا سگانه باند یک در سال 83 باهاش برخورد کردیم، این بار ضمنی که هر سه اثری که نام بردم به هیچ عنوان ربطی نداره، هر کدوم در زمانهای مختلف به وسیله این درام نویس نوشته شده، بنا به تشخیص ما این پروسه زندگی در واقع ون یک رو در سه اثر دنبال کردیم در سال 83. امروز بنا به تشخیص و ضرورتی که در واقع پیش رومون هست، احساسم بر این بوده با توجه به نگاه منطقی اون فشردگی زمان برای تماشاگری که میشه گفت کم صبر تره نسبت به قبل بنا به دلایل فراوان، خب اینجاست که باید یک کارگردان هوشمند باید گزینه‌ها رو به گونه انتخاب بکنه که قطعا اگر در واقع نظر نهاییش مخاطب هست، پس اینم بخشی از در واقع نگاه مخاطبه. دو اثر احضار و گشایش که به طور اختصار از این به بعد ون یک نامیده میشه. هر دو اثرم دو اثر طنز و با یک نگاه نقادانه داره به جامعه نگاه میکنه و اون جامعه در واقع از خود بیگانگی انسان نسبت به محیط زندگیش و به خصوص در جامعه مدرن.
همراهان عزیز، گزارش این آوا اختصاص داشت به نمایش وان یک، نمایشی که قرار از 8 شهریور در تماشاخانه باران روی صحنه بره. ما هم مثل شما خیلی منتظریم. تا اون روز، بدرود.